أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل كمال دينه وتمام نعمته بولاية مولانا أمير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم السلام، والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ثم الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وأفضل السفراء المقربين العبد المؤيد سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى أهل بيته الأئمة المعصومين الهداة المهديين الغر الميامين، سيما سيدنا ومولانا وصاحبنا وولي أمرنا وإمامنا المنتظر بقية الله في الأرضين عجل الله تعالى فرجه الشريف، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. يا أيها العزيز، مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجات، فأوف لنا الكيل وتصدق علينا، إن الله يجزي المتصدقين. شبهای گذشته صحبت در زمینه سوره مبارکه مائده بود که عرض کردم آخرین سوره طولانی که یک جا در مدینه منوره و خیلی زمان کمی مانده به آخر عمر خاتم الانبیا بر رسول معظم اسلام نازل شده، سوره مبارکه مائده است. و عرض کردم که در این سوره آیاتی است نشانگر لحظات و خصوصیات و احوال مؤمنین و مسلمین و در اواخر عمر پیغمبر خدا. عرض کردم آیه 41ش می‌فرماید که مؤمنین همراه با یهود، اونایی که گفته بودن ما مسلمانیم با زبون و لم تؤمن قلوبهم، گروه گروه یسارعون فی الکفر، از طرفی خطر دوستی و دست دادن و زیر سایه و زیر چتر و هماهنگ با یهود را به شدت تنبه میده، توجه میده، مواظب باشید با یهود دستوی کاسه نشید، معلوم میشود بوده. آیه دیگری خطر شدید دودن دشمنیت و عداوت یهود را در اول جز هفتم همین سوره مبارکه با تعبیر تأکید بعد از تأکید لتجدن اشد الناس عداوتا للذین آمنوا الیهود، شدت عداوت دشمنی یهود با مسلمین را تنبه میده. در اینجا در این دستبندی که در این آیات مبارکات وجود داره، خدای منان ولایتش را اعلام میفرماید و اعطای این ولایت را در حکومت و حاکمیت، تکوین و تشریع و گزاریش را به وجود اقدس خاتم الانبیا و به وجود مقدس شخصیت بعد از خاتم الانبیا که عرض کردم به اجماع مفسرین و مورخین و سیر نویسان این الذین آمنوا به بعد سوره مائده آیه 55 در شأن نزولش در شخصیت امیر المؤمنین است. اینا سنی و شیعه قبول دارن و اگر پیروان مکتب سقیفه هم همینطور که پیروان مکتب قدیر دنبال به این آیه بودند، وضع مسلم روز اول و تا امروز این گونه نبود. عرض کردم که اینا اهل مخالفین مکتب حق تشیع ایرادات و اشکالاتی به این آیه دارن. شب گذشته مطالبی را در زمینه ایراداتی مطرح کردم. دو تا از این بعضیاش که اصلا اونقدر سخیف است که عرض کردم که نیازی به ذکرش که نیست، جوابش هم خیلی مهم نیست، یعنی اصلا ارزش نداره آدم مطرح کنه جواب بده، چون بسیار عوامانه است، اگرچه لقبشون برای مطرح کردن خیلی بالاست لکن بسیار عوامانه است. مثلا یکیش اینه که میگن که خب این کاری که امیرالمؤمنین کرد با نماز منافات نداره. فقها و علمای حتی غیر شیعی هم میگن در نماز اگر انسان کاری انجام بده که منافی با اعمال و برنامه های نماز نباشه، مثلا یه بچه را میره از تشهد میره بلند بشه، بچه را بغل بگیرد، دوباره میره پایین بذاره زمین، بچه آرام باشه مثلا، میره بره به زمین چیزی را جابجا کنه مثلا. اینجوری عرصبت بر این که فعل کثیر نباشد منافی با نماز نیست. وانگهی امیرالمومنین در حال رکوع انگشت دراز کردن، دست مارکشون دراز کردن، او انگشتر در آورد و رفت. این که فعل کثیری که منافی با نماز باشه نیست، اما دوتاش یه مقدار میشه بروش تکیه کرد و جواب داد. یکیش اینه، اون میگن که آیه شریفه میفرماید در زمان واحد ولایت از سه نفر بر مؤمنین است. یا ایها الذین آمنو، ای مؤمنین، انما ولیکم حسرم هست، انما کلمه حسر است، منحصر میکند ولایت را در خدای منان، و بعدم رسول الله چون معصوم است، بعدم امیر المؤمنین چون به نص قرآن آیه تطهیر و آیه اطیع الرسول و اولی الامر منکم و آیات دیگه انفسنا و روایات و آیات عقلی و نقلی و الی آخر، عصمت مطلق در امیر المؤمنین را اول امضا فرموده است، بعد این ولایت را با اون معنای عامش به این وجود مقدس داده است. میگن که خب این دوتا در زمان واحد، مگر میشود زمان رسول الله هم رسول اکرم ولایت داشته باشد بر مؤمنین؟ در عرض خدای منان اعطای الهی است هم زمان و هم امیر المؤمنین؟ جوابش این است که اولا که بله، در زمان همون حیات امیر المؤمنین سلام الله علیه، در زمان حیات رسول اکرم صلی الله علیه و سلم، امیر المؤمنین این ولایت اعطای الهی را داشت، به همون قدرت و با همون تمامیت و همون کمالیت داشت، و بعضی جو هم اعمال می فرمود، مثل کندن در قلعه خیبر. اینجوری اینا در این موارد امیرالمومنین فراوان دارد. لکن جواب کامل ترش و جواب این که قانع شود طرف این است که این قصه مثل وصیت میماند. یعنی اگر بنده الان میشینم وصیت میکنم، میگم وصی قرار دادم پسر بزرگترم را مثلا، یا فلان آقا را وصی قرار دادم، این معلوم است که الان من دارم وصی قرار میدهم و به او توصیه میکنم که چه اعمالی انجام شود، ولی زمان اعمال این وصیت مال بعد از من است. تا زمانی که زنده ام ما یملکم مل مالکش منم. این وصی همینطوری که وصیت اعمال وصی اصلا که اون موسی به را مال بعد از فوت موسی است، اینم همین جور است. خدای منان داره اعلام میکند من که خدای منانم بر عوالم و بر بشر ولایت دارم در حاکمیت تکوین و تشریع، این ولایت را به رسول الله دادم. بعد از رسول اکرم سراغ یهود نرید، لا تتخذوا اليهود و النصارى اولیاء، آیه قبلی همین سوره، تو همین سوره آیات قبلشه، مواظب باشید سراغ یهود نرید، مواظب باشید از اونا رهبر و عرض بدن که ولی و حاکم و الی آخر و زیر چتر اونا نرید، با اونا مچ نشید، به اونا دست ندید، با اونا دوستی نکنید. انما ولیکم بعد از پیغمبر اکرم امیر المؤمنین است. اعلام ولایت امیر المؤمنین در زمان خاتم الانبیا است با این آیه و سوره مائده، اما زمان اعلام این ولایت در حکومت در امیر المؤمنین بودن، در امام المسلمین بودن، در خلیفت الله بودن، اینی جاعل فی الارض خلیفه، در خلیفه رسول الله بودن، اخلفنی فی قومی و اصلح تا آخر، در انت منی من هارون من موسی الا انه لا نبی بعدی و امثال ذالک، در آیات و روایاتی که متفق تمام فرق اسلامی است، این مال بعد از وجود خاتم الانبیاست، بعد از او اون کسی که باید امام المسلمین باشد، ولی امر مسلمین باشد، والی و حاکم باشد، در تکوین بر عوالم عرض شود بر این که مثل خاتم الانبیا و آیه اقتربت ساعت و انشق القمر در تکوین ولایت داشته باشه و در تشریع ولایت داشته باشد و در اجرای احکام و در جعل و نسب و عزل و الی آخر امور، اون کسی است که به نص قرآن کریم مثل خاتم الانبیا انفسناست، نفس خاتم الانبیاست، به نص آیه تطهیر معصوم است، به نص آیه اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم معصوم است، و این ولایت مال اوست. اینا همه مال بعد از پیغمبر اکرم است. والله العلی الاعلا، اگر مسلمین بعد از پیغمبر اکرم عوض این که رفتن سراغ جاسوسان یهود و در سقیفه و الی آخر و این بلا را بر سر مسلمین آوردن، اگر به این آیه شریف فقط عمل کرده بودن، امروز نه قرآن اینجوری مهجور بود، نه ولید پسر عموی معاویه قرآن را با تیر پاره پاره می کرد. تاریخ الخلفای سیوطی که از بزرگان اهل سنت است را ببینید، قرآن را باز کرد ولید، این آیه آمد اعوذ بالله من الشیطان و استفتحوا و خواب کل جبار عنید، قرآن را گذاشت و تیر بهش زد تا سوراخ سوراخ کرد و گفت اتوعدنی به جبار عنیدی فها انذاک جبار عنیدو اذا لاقیت ربک یوم حشرن فقل یا رب مزقنی ولیدو. این شعر کفرآمیز را کسی سروده است که خریج سقیفه است. اگر سراغ سقیفه نرفته بودند و به غدیر و این آیه عمل کرده بودند، این بلا بر اسلام و مسلمینی که امروز میبینید از روز اول، نه اون قضایای فاطمه زهرا و در سوزوندن و غیره پیش میمد، نه امام حسن مجتبی و تیرباران کردن بدن مطهرش پیش میمد، نه سفین جمل نهروان پیش میمد، نه حادثه کربلا پیش میمد، نه امروز یمن و داعش و سوریه و عراق و الی آخر. نرفتن سراغ قرآن کریم، یقولون به السنتهم ما لیس فی قلوبهم، با زبان به قول قرآن کریم با زبان گفتن حسبنا کتاب الله، اما قرآن کریم را زیر چکمه استبداد و رفاقت با یهود له کردند و کارا به اینجا رسوندن. این اشکالی نیست که قابل جواب نباشد، بزرگان جواب داده اند. این مال این اشکال دیگر، این که دیشب عرض کردم و امشب. مطلب دیگری را که در جلد 12 مفاتیح الغیب فخر رازی میگه، حتما بزرگانی که گوش میکنن این مطالب را از حقیر، تفسیر مفاتیح الغیب سی جلد مطالب کله هم نوشته، سی جلد کتاب بزرگ، حتما دیدید. هرچه به آیات فضائل میرسه، روایاتی از صحاح خودشون نقل میکنه، به خصوص به آیه غدیر خم که میرسد یا ایها الرسول بلغ، که اشاره است به همین آیه شریفه، تا میتواند اشکال تراشی و به قول ما اسمانیا چوب تو سرش میزند تا از خاصیت بیندازدش. در تعصب علیه مکتب تشیع، فخر رازی مشهور آفاق است و مشار علیه بالبنان. به اینجا که میرسد کم میاره، یعنی واقعا دیگه نمیتونه پنهان کند، چون روایات فوق حد تواتر است. مفسرین کلهم گفتن والحمدلله رب العالمین کالشمس فی رابعه النهار معلوم است، ولی برای اینکه اینجا یه خدشه‌ای وارد کند، یه دغدغه‌ای در ذهن مستمع و خواننده این تفسیرش وارد کند، و مع الاسف شبکات ماهواره‌ای این مطلب را مطرح میکنن، من با اینکه کسی نیستم، همین من یکی از جواب دادنش واقعا عاجز شدم. پیاده گوش خیابون داره میان به جوونا میرسن تو حرم، مشهد، قم، اصفهان، اس ام اس، موبایل، که آقا این که اینجوری چه جوری است؟ این معلوم است ریشه کار از فخر رازی است. منتشر کنندش هم شبکات وهابیت امروز دنیاست. حرفی که میزنن اونا اینه، میگن از طرف شیعه میگه همینجور هم است. منم اینا قبول دارم، مراجع معظم تقلید هم در بعض رساله ها دیدم اینا آورده ان. در یکی از جنگ ها که گویا یا صفین بود یا جمل یا نهروان، گویا صفین بود، یک تیری به پای مبارک امیرالمؤمنین اصابت کرد. وقتی رفتن تیر رو بکشن بیرون، تیر مرکب است، تیری که شلیک میکردن از یه چوبی و یا از یه پیکانی که آهن بود و سر اون چوب نصب میشد که اون سوراخ میکرد میرفت جلو. رفتن تیر رو بکشن بیرون، اون آهن پیکانی سر تیر تو استخوان مونده بود و گیر کرده بود، همونجا موند. چوب دن آمد و پیکان و تیر، اون آهن داخل پای مبارک امیرالمؤمنین روح الله الفدا و سلام الله علیه موند. هر چه می رفتن در حال عادی این آهن را و این پیکان را، این تیر را از پای مبارک امیرالمؤمنین صلوات الله علیه در بیارن، اونقدر دردش بالا بود غیر قابل تحمل، باید پاره می کردن. خب امکانات امروزی و بیهوش و کذا هم که نبوده است، داد امیرالمؤمنین سلام الله علیه در می آمد. از طرفی هم زخم و جراحت راه رفتن بر امیرالمؤمنین صلوات الله علیه خیلی مشکل شده بود. مشروح این مطلب را مرحوم سید جعفر مرتضی عاملی در این کتابی که مرد بزرگی است، قدس الله تربته، ماه مبارک رمضان، از خدمات این مرد در این بیت مرجعیت من تقدیر کنم. از صحیح من سیرت نبی الاعظم 35 جلد تاریخ خاتم الانبیا است. مال امیرالمومنینم 55 جلده، مال سید الشهدا سیرت الحسن 24 جلده، الا کتابای دیگه که نوشته است که مراجعه کنید. ماشاءالله به این اولاد زهرا چه عمر با برکتی داشته است. ایشون مشروحش را خیلی ریز و ظریف در تاریخ امیرالمومنین سلام الله علیه آورده. بله بله، به امام مجتبی صلوات الله علیه گفتن آقا جون ما چیکار کنیم با این پا؟ آقا فرمود وقتی ایشون می ایستد به نماز، اینا این فخر رازی هم آورده، اینا میگن در جلد 12 میگن که وقتی تیر آقا فرمودن وقتی آقا وامیسه به نماز در حالتی قرار میگیرد، جایی میرود، حالتی بر او عارض میشود، از این جسم به طور کلی منفصل میشود. در نماز باز کنید زخم را، تیر را در بیارید و ببندید، ایشون متوجه نمیشود. ایشون ایستاد امیرالمومنین سلام الله علیه به نماز، این زخم را باز کردند، آرام و پیکان را در آوردند و بستند و نماز که تموم شد آقا دید انگار یه مقدار راحت. فهمید چی شد؟ گفتن آقا در حالت نماز در آوردیم. این درست است، ایمان منم هست، منم قبولش دارم. حالا او میگه ببین، شیعه از طرفی میگه امیرالمومنین اینجوری نماز میخونده، از طرفی میگه امیرالمومنین تو نماز حواسش به یک سائلی بود که اون سائل داره سوال میکنه و گدایی میکنه، به او سائل هم میدهد، یعنی هم حواسش به نماز است، هم حواسش به اون سائلی که داره سوال میکنه. این جواب و شبهه را من از مستمعینم میخوام، جوابی که عرض میکنم را کلیپ کنید عزیزان. امروز بر علیه مکتب تشیع میلیاردی داره دلار خرج میشود، میلیاردی ماهواره ها علیه مکتب شیعه دارن کار میکنن، ما هم به اندازه خودمون بیشتر از اینی که داریم کار میکنیم کار کنیم. الحق و الانصاف بیشتر میتونستیم تو این 40 سال کار کنیم و باور کنیم و قبول کنیم. آینه گر عیب تو به مود راست، خود شکن آینه شکستن خطاست. کم کار کردیم راجع به حقان مذهب تشیع، خیلی بیش از نمیتونستیم کار کنیم. جواب این است، جواب این است که آقای فخر رازی شما رفتی فضیلتی را منکر بشی، سر از اعتراض به خدا در آوردی. ما که نمیگیم امیرالمؤمنین هم حواسش به نماز است هم به سائل، خدای منان داره به عنوان این که اون کسی بعد از پیغمبر حق حاکمیت و ولایت مطلقه در تکوین و تشریع بر بشر داره و بر مؤمنین، اون کسی میتواند رو منبر خاتم الانبیا به عنوان خلیفت الله و خلیفه رسول الله بنشینه که اونقدر روح مطهرش بالا و والا و قوی است که هم حواسش به نماز است هم به زکات، یعطون از زکات، دو عبادت را همزمان با هم داره انجام میده، دومیش هم عبادت است، دومیش که لهو و لعب العیاذ بالله و نستجیر بالله نیست، دویومیش هم عبادت است، یعطون از زکات و هم راکعون اون. از خدای منان داره مدح میکنه، میگه ببین هر کسی حق ندارد خلیفه رسول الله باشه، هر کسی حق ندارد جا پیغمبر بشینه، این ولایت را من به این آقا میدم. میدونی چرا؟ چون اونقدر عظیم و شأن خلقش کرده ام و اونقدر از خدایی بودن من بو برده و در وجود مقدسش هست، همینطوری که یا من لا یشغله سمع عن سمع ذات مقدس حق است، از این مسیر ولایت اینا من به این علی هم دادم صلوات الله علیه امیر المؤمنین به این هم دادم. ببینید هم حواسش به نماز است هم حواسش به زکات است و مسکین. این از نظر ظاهر و مادی، یعنی روح اونقدر بلند است، مقام اونقدر اوج است، عظمت اونقدر بالاست، نور و ولایت و در خداوی بودن اونقدر عظمت و بالا و والاست که عبد خدایستا. اشتباه نشنید، اشتباه نگید، سانسورش هم نکنید، قیچیش هم نکنید، قیامت نمیتونی جواب بدی. امیرالمؤمنین عبد خداست، امیرالمؤمنین مخلوق خداست، اما خدای منان در او این وجود مبارک خودش را، نورش را، در این وجود مقدس جوری قرار داده که شده مثل خودش. خدا اونا مثل خودش کرده است. خطا نرید، اشتباه نفهمید، متهم نکنید. خدای منان اونا جوری آفریده است که مثل خود خدا شده است. یا عبدی اطعنی اجعلو که مثلی او مثلی، حدیث قدسی است. من اینجوری قرار دادم امیرالمؤمنین را، این آقا حق ولایت حکومت در تکوین و تشریع بر بشر داره، این آقا میتوند ولی مؤمنین باشه. اون ولایت را من به این میدم به خاطر اینکه اینجوریست این روح و عظمتش که هم در حال نماز است، هم در حال زکات، دو عبادت را همزمان با همدیگه انجام میداد. میگن خب ببینیم این آیه در آخر عمر پیغمبر نازل شده، امیرالمؤمنین که از مال دنیا چیزی که زکات به او تعلق گرفته باشه نداشته، فوری این اشکالا مطرح میکنن، به زکاتش ایراد میگیرن. میگن این که زکات بر گاو و گوسفند و شتر، گندم و جو، خرما، کشمش، طلا و نقره، این کدومشه؟ میگیم هیچ کدوم بابا. در سور قصص و فصلت و سور مکی مراجعه بفرمایی، سوره فصلت گمانم دیدم چند تا آیه در قرآن کریم من دیدم سوره ها مکی است، اما زکات مکی، زکات در مدینه واجب شد مثل روزه، در سور مکی که زکات به معنای واجبی که از فروع دین است الان که به حشی تعلق میگیرد که نبوده. اون زکات منظور صدقه مستحبی است، این زکات هم اشاره به همون زکات است. علاوه بر این که میگن انگشترش را داد، انگشتر که زکات گندم و جو نیست، انگشتر که زکات گاو و گوسفند و شتر نیست، این معلوم از یک احسان و صدقه مستحبی است. از طرف دیگر پریش عرض کردم، تأکیداً عرض میکنم، حدیث صحیح است، این یکیش مکتب تشیع است، حدیث صحیح است، نماز امیرالمؤمنین صلوات الله علیه تو مسجد نماز مستحبی بوده. اگه نماز واجب بود خاتم الانبیا تو محراب بود، امیرالمؤمنین پشت سرش بود. از اینکه پیغمبر تو خونه است، امیرالمؤمنین تو مسجد نماز میخونه و آیه میاد، این یک توطئه به معنای زمین چینی بود که یا رسول الله، یا امیرالمؤمنین، یا علی پاشو برو وایسه نماز مستحبی تو مسجد. سائل ملکی بود، امام صادق فرمود بر همه ما نازل می شود، نشان امامت ماست. سائل برو سوال کن، ملک بود نه یه گدا مثل من. جبرئیل آیه را ببر، پیغمبر آیه را بخون و پاشو برو را بیفت و اعلام کن که بعد از خاتم الانبیا اون کسی که از طرف خدای منان ولایت مطلق بر عالم وجود دارد، همونجور که پیغمبر اکرم با انگشت سبابش نیمه ماه از روی زمین اشاره کرد و ماه از وسط دونیم شد، که اگر حدیث بود ماهواره‌های کفر اوور آبی همینجا را مسخره میکنند که احمدی حدیث ضعیف میخونه. آیه قرآن است، بسم الله الرحمن الرحیم، و شیخای داخل خودمونم نیش میزنن که احادیث ضعیف میخوانی خوراک برای دشمن درست میکنی، این آیه میخونم که خوراک درست نشه. بسم الله الرحمن الرحیم، اقتربت الساعت و انشق القمر و این یرو آیتا یعرضوا و یقولوا سحر المستمر، و یا آخر خطبه شریفه قاسعه و آمدن درخت محضر خاتم الانبیا و برگشتنش، و 4000 معجز خاتم الانبیا داره، سنگ ریزه در دستش و الی آخر، و فتوحات جنگش که دیه الی آخر، و از همه مهمتر معجزه اش قرآن کریم. یک چنین شخصیتی میتواند بعد از این پیغمبر، رومنبر این پیغمبر، جای این پیغمبر، خلیفه این پیغمبر، اینی جا الف الارض خلیفه، خلیفت الله بنشیند، حجت الله بنشیند، که چنین عظمتی است، یک چنین روحی است، یک چنین انسانی است، یک چنین فضیلتی، یک چنین شرافتی، یک چنین روح بلند و با عظمتی که هم یقیمون از صلات هم یعطون از زکات. خب بابا این اعتراض به خدا وارد است، نه به ما. ما که نیمدیم حدیث درست کنیم، یا ائمه ما علیهم الصلاه و سلام بفرمایند که بابای ما داشت نماز میخوند و در حال نمازم گدا آمد و داد. اینا خدای منان داره اعلام میکند ببین یک چنین انسانی بر شما ولایت دارد، یک چنین انسانی را باید بعد از او بگید السلام علیک یا امیرالمؤمنین، نه یزید ابن معاویه و قبلی و بعدی را. این شخصیت را باید بگید امیرالمؤمنین، این شخصیت امام المسلمین است، این شخصیت خلیفه الله است. و وقت من تعجب میکنم از برادران اهل سنت که اگه بگیم بالا چشم ابوبکر عمر ابروز، کافریم و خونمون هدر است. اما اونایی که با این آقا جنگیده ان در جمل و نهروان و صفین، اونجور هم جنگیدند و کمر امیرالمؤمنین در جنگ صفین و در جنگ جمل شکست. 5000 به فرمان شیخ مفید قدس الله تربته در این کتاب شریف الجملش 30000 نفر در جنگ جمل کشته شدند، 25000 نفرش از پیروان شتر سرخ مو بودند، 10000 نفر از یاران امیرالمؤمنین، کم نبود. در جنگ صفین اونجور، اون وقت اینا مسجد میسازند به نام مسجد معاویه. مسجد معاویه تو اروپا نه، تو همین کشور ما، تو بلاد سنی نشین، میدونم کجاست، نمیخوام بگم. مسجد معاویه، معاویه که 16 ماه در صفین با امیرالمومنین جنگیده، بر فراز 70000 منبر به این آقا لعن کرده است، او خال المؤمنین مسجد معاویه. اما این امیرالمومنین با این آیه میشود اینجوری سر از اینجا در میاره. خب پس این آیاتی که در این چند شب عرض کردم را سور مائده را من از مستمعینم به طور جد خواهش میکنم. الحمدلله امروز تفسیرهای فارسی لطیف و روان، که تفسیر فارسی که هم موجز است و هم مختصر و هم مفید و پربار، من میتونم اینجا معرفی کنم. تفسیر شریف اطیب البیان چاپ جدیدش 23 جلد است، مرحوم آیت الله اسد عبدالحسین طیب اصفهانی نوشته. بسیار تفسیر خوبی است، فارسی، روان، پربار، مختصر، مفید. سوره مائده را تفسیرش را مراجعه بفرمایید، بعدم به روایاتش در تفسیر برهان که به فارسی ترجمه شده مراجعه کنید، ببینید چه خبر از قصه. اون وقت حالا امشب دیگه و نمیرسم بگم، فردا شب مقدار بیشتر در زمینه تتمعش را عرض میکنم. از اون ور میفرماید که عرض بدارن که یا رسول الله یحزن که از اون لا تتخذ الیهود و النصارى اولیا، از اون ور لتجعل اشد الناس عداوت الذین آمنوا الیهود، از این ور نما ولیکم الله و رسوله و امیر المؤمنین صلوات الله علیه. اینا را جمعش کن رو هم دیگه. حالا 3 ماه قبل از اینی که خاتم الانبیا تشریف ببرن به جماع رحمت حق تعالی صلی الله علیه و آله و سلم، قصه ما قبلش این سوره نازل شده است. آیه 67 این سوره، 12 آیه بعد از 55 انما ولیکم الله، آیه 67 همین سوره است، توی سوره دیگه نیست، تو همین سوره است. پریشب عرض کردم در کتاب شریف اصول کافی عربی جلد اول باب و لطف و نکت من التنزیل فی الولایه، حدیث 77 آیه 83 سوره نحل را، یعرفون نعمت الله ثم ينكرونها را، مربوط به بعد از همین انما ولیکم الله میداند. امام صادق سلام الله علیه این حدیث صحیح در تفسیر برهان و ثقلین هم هست، از کافی آورده. در این حدیث شریف فرمودن منافقین اصحاب ندارد، منافق میگه اصحاب رسول الله بعد از این آیه و این سوره جمع شدن در مسجد، گفتن ما پیغمبر گفت بگو خدا، گفتیم باشه، گفت بگو من پیغمبرم، گفتیم باشه، این یکی دیگه زیر بارش نمیریم. از همان اول زمان پیغمبر کار شروع شد. لذا آیه 67 که یک شرح و بست مفصل و زیبایی دارد، میفهمد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، من عنوان میکنم شرحش انشاءالله در توانم باشه فردا شب انشاءالله. یا ایها الرسول، 8 نکته لطیف در این آیه مبارک وجود داره. حالا شما من میفهمم، ما میفهمیم و الا اقیانوس مقارف هست که ما نمیفهمیم. لا یمسو الا المتحرون، ما متحرون نیستیم، متحرون نه طاهر یعنی وضودار و غسدار، متحرون یتحرکم تدهیرا، لا یمسه مس باطنی الا المتحرون. یا ایها الرسول بلغ، فردا شب شرحش میکنم، ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته و لا یعصمک من الناس، یعنی همینایی که گفتن ما زیر بارش نمیریم. ناس کیا بودن؟ تو مکه و پیغمبر اکرم از مدینه رفته از مکه، حج به جا آورده و بر میگرده. مکه در سال 8 فتح شده، یمن فتح شده، مدینه فتح شده، یهود در جنوب، در شمال مدینه و شمال حجاز، در بنی قریظه، بنی نذیر، بنی قینقاع، خیبر، فدک ترد شدن. اینایی که پا منبر پیغمبر اکرم بودن، ناس اونا بودن. و اونا بودن مسلمونا اصحاب. و الله یعصمک من الناس، خب خدا چیکار کنم؟ ان الله لا یهدی القوم الکافرین. چجوری درستش کنیم؟ ان شاء الله فردا شب. سلامت و فرج وجود مقدس صاحب این ولایت عظما که ان شاء الله شبهای قدر به دعای روزداران و عبادت کنندگان و روزگیران و روزداران و شب زنده داران و نما شب خونا به دعای حضرتش ان شاء الله امسال سال فرجش را خدا منان مقرر و مقدر بفرماید و این بشریت را از این نکبت و کفر و ظلم و شرک و لجنزار فساد و فحشا و دزدی و غارت و آدمکشی نجات بده ان شاء الله. ان شاء الله صاحب ما برسه به داد ما، ان شاء الله باران رحمت بر ما نازل بشه، این بلا برطرف شود. پاشید دو سه قدم با هم بریم کربلا با یک صلوات بلند بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. باغ می سوزد در آتش، باغ می سوزد در آتش، ای دریغا آب نیست. باغ می سوزد در آتش، ای دریغا آب نیست. فصل بی آبی است اما کودکان را تاب نیست. هفت بار آمد صفا و مروه، هاجر آب جست. من که ده ها بار در هر خیمه رفتم، آب نیست. بانگ حلم ناصر من بی جواب است، ای دریغ در میان خیمه ها، لبیک از اصحاب نیست. ای همای آسمان پیمای من، با من بیا، جز تو دیگر تشنه وصلی در این محراب نیست. هیچ میدانی تو را از شیر میباید گرفت، گرچه میدانم گلوی نازکت را تاب نیست. سید الشهدا اومد میان میدان، هل من ناصر ینصرنی، هل من معین یعیننی، هل من ذاب یذب عن حرم رسول الله. دید صدای گریه و شیون از حرمش بلند شد، اومد پشت خیمه فرمود مگر نگفتم تا من زنده ام آرام باشید؟ زینب آمد جلو فرمود داداش، تا فرمودی هل من ناصر علی اصغر در گهوار به تلاطم آمد؟ یا ببرش با خودت به جانب مقتل، یا بنشانش شرار آه که آذر. سید الشهدا آقازاده را گرفت، اما هوا گرم است، تشنگی بر بچه غلبه کرده است، حتی سر خودش را نمیتونه رو خودش نگه داره. سید الشهدا آقازاده را زیر عبا گرفت، هوا گرمه، بچه تشنه است. یه مقدار میومد جلو میست، عبا را میزد کنار، آقازاده را میبوسید، یه نگاه میکرد بابا جونم زنده ای، برم جلو یا نه. لشکر خیال کرد آقا رفت مید خیمه، قرآن آورده قسم بده، ولی وقتی رسید برابر لشکر، آقازاده رو از زیر عبادر آورد، فرمود یا قوم اِلَّمْ تَرْحَمُونِ فَرْحَمُوا هَذَا الرَّذِيعِ، اِلَّمْ تَرْحَمُونِ فَرْحَمُوا هَذَا الرَّذِيعِ، اُنظُرُوا كَيْفَ يَتَلَذَّعَتُ شَاءُ، ببینید بچه‌م چجور مثل ماهی آخر لحظات عمرش داره لبا را به هم میزنه، آبشم بدید بچه‌م جون میده، ولی یه لیوان آب به بچه‌م بدید، یه ظرف آب به بچه‌م بدید. یک جمله لشکر گفت که خدا میدونه جگر آدم الو میگیره، گفتن حسین دروغ میگه، آب عمر خودش میخواد، آب بهش ندید. آقا فرمود خدا شاهد است من همه عمرم دروغ نگفتم، اگه میگید من دروغ میگم بچه رو از من بگیرید، سیرابش کنید و به من برگردونید. یه بق عمر سعد برگشت گفت هر ملک را جواب حسین را نمیدید، وا ویلا وا ویلا، هر مل امرماه به سهم محدد مسمون، فذبحت طفل من الاذن الى الاذن. ابی عبدالله دیگه اینجا ساکت شد، خدای من ران فریاد زد، دعه یا حسین رهاش کن، فإن له مرضعة فی الجنة، صبرن یا حسین، تسلیت بهت میگم، آرام باش حسین من. ابی عبدالله بچه را زیر عبا گرفت، آروم آروم برگشت به طرف خیمه ها، وقتی نزدیک خیمه رسید دید رباب ایستاده، بچه را از بابا تحویل بگیره. ابی عبدالله برگشت میان میدان، نوشتن سه بار آقا رفت و برگشت، هر مله بر دوش بابا، تازه خوابم برده بود، بوسه زینب همکنون بر گلویم خورده بود، از چه رو آتش زدی بر بوسگاه عمه‌ام، غنچه پرپر نمودی که از عطرش پژمرده بود. الهی بدم المظلوم، یا الله 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 یا الله، اللهم صل علی محمد و آل محمد، اللهم عجل لولیک الفرج، اللهم عجل لولیک الفرج، اللهم عجل لولیک الفرج و النصر و العافیه، اللهم اجعلنا من شیعته و انصاره، اللهم ارزقنا زیارته و رضایته و شفاعته و خیره و دعاءه بالنبی و آله و بمحمد و آله الطاهرین، و السلام علیکم و رحمته.